بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت امام در این پیام نیز با تکیه بر الهی بودن قیام علیه رژیم با استناد به آیات قرآن سنت قطعی نصرت و یاری خداوند را به صراحت بیان نمودند. تاریخ انقلاب اسلامی نشان داد که قیام مردم ایران با قواعد و سنت‌های الهی و امداد خداوند رخ داد و بدون تحلیل و فهم منطق قیام برای خدا و فهم این سنت‌ها نمی‌توان انقلاب اسلامی را تحلیل کرد. تحلیلگران مادی از فهم ابعاد الهی انقلاب اسلامی عاجز بوده و هستند. به همین علت بود که حتی آمریکایی که اوضاع ایران را رصد می‌کردند و دائما به حوادث توجه داشتند، شکست شاه را پیش بینی نمی‌کردند. با صدور این بیانیه امام رحمت الله علیه، تحرک تازه‌ای در بین وعاظ و روحانیون پدید آمد تا در شهرها و روستاها جنایات رژیم را بازگو کنند. امام خمینی علاوه بر مراسمات روزه‌ای که در دهه اول در منزل خود داشتند، هر شب به یکی از محله‌های قم سر می‌زدند که این کار باعث ایجاد شور و هیجان خاصی در مردم می‌شد. همچنین از طرف ایشان اعلام شد که روز عید خود حضرت امام رحمت الله در فیضیه سخنرانی خواهند کرد. عاشورای حسینی فرا رسید. از مدت ها پیش در شهرهای مختلف اعلام شده بود که روز عاشورا شخص امام خمینی سخنرانی خواهد کرد و رژیم با هر گونه اقدامی از جمله شایعه تصمیم رژیم بر قتل عام مردم تلاش کردند امام را از این عمل باز دارند. اما پاسخ امام تنها این بود که من تصمیم نهایی خود را گرفتم و با این شایعه پراکنی ها و تهدیدات رژیم نمیتوانم از تصمیم خودم برگردم. در این میان وعاظ دیگر نیز با سخنرانی علیه رژیم بستر را آماده می کردند. از جمله در یکی از این سخنرانی ها آقای فلسفی با افشای جنایات رژیم از طرف ملت دولت را به استیضاح کشاند و در پایان مراسم نیز درگیری های میان مردم و نیروهای انتظامی اتفاق افتاد. در تهران تظاهر کنندگان از ساعت آغازین روز عاشورا به خیابان آمدند و به سمت میدان شاه حرکت کردند و در دفاع از امام خمینی رحمت الله علیه شعار سر می دادند. تظاهر کنندگان تهرانی همچنین به میدان بهارستان و مجلس رفتند و دیوارهای مجلس را با عکس‌هایی از امام پوشاندند و سپس از آنجا به سمت کاخ مرمر شاه حرکت کردند و در مقابل کاخ ننگین شاه شعارهای ضد سلطنت سر دادند. در قم نیز بامداد روز عاشورا در حالی که هزاران تن در منزل امام خمینی رحمت الله مشغول عزاداری بودند، یکی از مقامات ساواک به امام اعلام کرد که من از طرف اعلی حضرت مأمورم که به شما ابلاغ نمایم که اگر امروز بخواهید در مدرسه فیضیه سخنرانی کنید، کماندوها را به مدرسه می‌ریزم و آنجا را به آتش و خون می کشم. امام با خونسردی پاسخ دادند ما هم به کماندوهای خود دستور می دهیم تا فرستادگان اعلی حضرت را تأدیب نمایند. در این میان حتی تماس تلفنی آیت الله شریعت مداری نیز که اعلام کرد نیروهای رژیم در خارج از قم آماده حمله اند، در تغییر نظر امام کارگر نشد و امام بعد از ظهر عاشورا در میان جمعیت قریب 200,000 نفری مردم در فیضیه سخنرانی تاریخی خود که نقطه عطفی در نهضت مردم به رهبری ایشان بود را آغاز کردند. سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم، شاه و اسرائیل اساس گرفتاری ها. بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت رژیم با اساس اسلام. الان عصر عاشوراست. گاهی که وقایع روز عاشورا از نظر می‌گذرانم، این سوال برایم پیش می‌آید که اگر بنی امیه و دستگاه یزید ابن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که در روز عاشورا با زنهای بی پناه و اطفال بی گناه مرتکب شدند؟ بچه خردسال چه تقصیر داشت؟ زنها چه تقصیر داشتند؟ نظرم این است آنها با اساس سر و کار داشتند. بنی هاشم را نمی‌خواستند. بنی امیه با بنی هاشم مخالفت داشتند. نمی‌خواستند شجره طیبه باشد. همین فکر در ایران وجود داشت. اینها با بچه‌های 16-17 ساله ما چه کار داشتند؟ سید 16-17 ساله، سید یونس رودباری، یکی از شهدای فاجعه فیضیه، به شاه چه کرده بود؟ به دولت چه کرده بود؟ به دستگاه‌های صفاک چه کرده بود؟ لکن این فکر پیش می‌آید که اینها با اساس مخالفند، با بچه مخالف نیستند. اینها نمی‌خواهند که اساس موجود باشد. اینها نمی‌خواهند صغیر و کبیر ما موجود باشد. اسرائیل دشمن اسلام و ایران. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشند. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه را کوبید. ما را میکوبند. شما ملت را میکوبند. میخواهد اقتصاد شما را قبضه کند. میخواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد. میخواهد در این مملکت دارای ثروتی نباشد. ثروت‌ها را تصاحب کند به دست عمال خود. این چیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را می‌شکند. قرآن سد راه است، باید شکسته شود. روحانیت سد راه است، باید شکسته شود. مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب شود. طلاب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند، باید از پشت بام بیفتند، باید سر و دست آنها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به منافع خودش برسد. دولت ما به تبعیت اسرائیل به ما اهانت می کند. مفتخار کیست؟ شما آقایان قم ملاحظه فرمودید آن روزی که رفراندوم غلط انجام گرفت، آن رفراندوم مفتزح انجام گرفت، آن رفراندومی که چند هزار نفر بیشتر همراه نداشت، آن رفراندومی که برخلاف ملت ایران انجام گرفت، در کوچه های این قم، در مرکز روحانیت، در جوار فاطمه معصومه راه انداختند اشخاص را، چند نفر از بچه ها و اراذل را راه انداختند، در اتومبیل ها نشاندند و در کوچه ها گرداندند، گفتند مفتخوری تمام شد، پلوخوری تمام شد. آقایان ملاحظه بفرمایید، این وضع مدرسه فیضیه را ملاحظه کنید، این حجرات را ملاحظه کنید، این اشخاصی که لباب عمرشان را در این حجرات می‌گذرانند، آن اشخاصی که مواقع نشاطشان را در این حجرات می‌گذرانند، آن اشخاصی که بیش از 30-40 الی 100 تومان در ماه ندارند، اینها مفتخورند. آن اشخاصی که 1000 میلیونشان یک قلم است، 1000 میلیونشان در جاهای دیگر است، اینها مفتخور زیاد نیست؟ ما مفتخوریم؟ ماهی که مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریممان وقتی که فوت می شود، آقازاده های آن مرحوم همان شب چیز نداشتند، همان شب شام نداشتند. ما مفتخوریم؟ ماهی که مرحوم آقای بروجردیمان وقتی که از دنیا می رود 600 هزار تومان قرض می گذارد، ایشان مفتخورند؟ اما آنها که بانک های دنیا را پر کرده اند، کاخ های عظیم را روی هم ساخته اند و باز رهانه می کنند این ملت را و باز دنبال این هستند که سایر منافع این ملت را به جیب خودشان یا اسرائیل برسانند. اینها مفتخور نیستند. باید دنیا قضاوت کند، باید ملت قضاوت کند که مفتخور کیست. نصیحت و اخطار به شاه. آقا من به شما نصیحت می کنم، ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت می کنم، دست بردار از این کارها. آقا اقفال دارند می کنند تو را. من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی همه شکر کنند. من یک قصه ای را برای شما نقل می کنم که پیر مردهایتان 40 ساله‌هایتان یادشان است، 30 ساله‌ها هم یادشان است. 3 دسته، 3 مملکت اجنبی به ما حمله کرد. شوروی، انگلستان، آمریکا به مملکت ایران حمله کردند. مملکت ایران را قبضه کردند. اموال مردم در معرض تلف بود. نوامیس مردم در معرض هتک بود. لکن خدا می داند که مردم شاد بودند. برای اینکه پهلوی رضاخان رفت. من نمی خواهم تو اینطور باشی. نکن. من میل ندارم تو اینطور بشوی. نکن. اینقدر با ملت بازی نکن. اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. اگر راست می گویند که شما مخالفید، بد فکر می کنید. اگر دیکته می دهند دستت و می گویند بخوان، در اطرافش فکر کن. چرا بی خود بدون فکر این حرف ها را میزنی؟ آیا روحانیون اسلام اینها حیوانات نجس هستند؟ در نظر ملت اینها حیوان نجس هستند که تو میگویی؟ اگر اینها حیوان نجس هستند، پس چرا این ملت دست آنها را میبوسد، دست حیوان نجس را میبوسد؟ چرا تبرک به آبی که او میخورد میکنند، حیوان نجس را انکار میکنند؟ آقا ما حیوان نجس هستیم؟ خدا کند که مرادت این نباشد. خدا کند که مرادت از این که مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتضار کند، مرادت علما نباشند، و الا تکلیف ما مشکل می شود و تکلیف تو مشکل می شود. نمی توانی زندگی کنی، ملت نمی گذارد زندگی کنی. نکن این کار را. نصیحت مرا بشنو. آقا 45 سالت است شما، 43 سال داری، بس کن. نشنو حرف اینو آن را. یک قدری تفکر کن، یک قدری تأمل کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه بکن، یک قدری عبرت ببر. عبرت از از پدرت ببر، آقا نکن اینطور، بشنو از من، بشنو از روحانیین، بشنو از علمای مذهب، اینها صلاح ملت را میخواهند، اینها صلاح مملکت را میخواهند، ما مرتجع هستیم، احکام اسلام ارتجاع است، آن هم ارتجاع سیاه است، تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردی، شما انقلاب سفید به پا کردید، کدام انقلاب سفید را کردی آقا، چرا اینقدر مردم را اغفال میکنید، چرا نشر اکاذیب میکنید، چرا اغفال میکنی ملت را، والله اسرائیل به درد تو نمیخورد، قرآن به درد تو میخورد. امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده اند در سازمان امنیت و گفتند شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر هر چه میخواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته باشید، یکی هم اسرائیل را کار نداشته باشید، یکی هم نگویید دین در خطر است، این سه امر را کار نداشته باشید، هر چه میخواهید بگویید. خب اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم دیگر چه بگوییم؟ ما هر چه گرفتاری داریم از این سه تاست تمام گرفتاری ما. آقا اینها خودشان میگویند، من که نمیگویم، به هر که مراجعه میکنی میگوید شاه گفته، شاه گفته مدرسه فیضیه را خراب کنید، شاه گفته اینها را بکشید. آن مردکه مولوی معاون ساواک تهران آمد در مدرسه فیضیه، حالا اسمش را نمیبرم، آن وقت که دستور دادم گوشهایش را ببرند آن وقت اسمش را میبرم، آمد در مدرسه فیضیه فرمان داد، سوت کشید، تمام مستقر شدند در یک گوشه ای، گفت منتظر چه هستید؟ بریزید تمام حجره ها را غارت کنید، تمام را از بین ببرید، گفت حمله کن، حمله کردند. از ایشان بپرسی آقا چرا این کار را کردید؟ میگوید اعلی حضرت فرموده، اینها دشمن اعلی حضرتند، اسرائیل دوست اعلی حضرت است، اینها دشمن اعلی حضرت هستند، اسرائیل مملکت را به باد میبرد، اسرائیل سلطنت را میبرد با کمک عمال اسرائیل. شاه تحت تأثیر بهایی ها، آقا یک حقایقی در کار است، من باز سرم دارد درد میگیرد، یک حقایقی در کار است، شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهایی ها مراجعه کنید، در آنجا می نویسد تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالبها است، آقایان از او تبعیت می کنند، آقای شاه هم نفهمیده می رود بالای آنجا می گوید تساوی حقوق زن و مرد، آقا این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی، که من بگویم کافر است، بیرونت کنند، نکن اینطور، بدبخت، نکن اینطور، تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن رأی عبدالبها است، آقا تقویمش موجود است، ببینید شاه ندیده این را، اگر ندیده مؤاخذه کند از آنهایی که دیده اند و به این بیچاره تزریق کرده اند اینها را بگو، والله من شنیدم که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیاندازد تا بیرونش کنند و لذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند، مطالب خیلی زیاد است، بیشتر از این معانی است که شما تصور میکنید، مملکت ما، دین ما در معرض خطر است، شما هی بگویید که آقایان نگویید دین در معرض خطر است، ما که نگفتیم دین در معرض خطر است، در معرض خطر نیست، ما اگر نگوییم شاه چطور است چطور نیست، آقا یک کاری بکنید اینطور نباشد، همه چیز را گردن تو دارند میگذارند، بیچاره نمیدانی آن روزی که یک صدایی درآمد، یک نفر از اینهایی که با تو رفیق هستند رفاقت ندارند، اینها همه رفیق دلارند، اینها دین ندارند، اینها وفا ندارند.
ربط بین شاه و اسرائیل، تأثیرات ما زیاد است، نه اینکه امروز عاشوراست و زیاد است، آن هم باید باشد، لکن این چیزی که برای این ملت دارد پیش می آید، این چیزی که در شرف تکوین است، از آن تأثیر من زیاد است، می ترسیم. ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گوید از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید، این دوتا تناسبشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟ اینطور که نیست، ایشان می گوید مسلمانم، ایشان که ادعای اسلام می کند محکوم به اسلام است به حسب ظواهر شرع. ربط ما بین اسرائیل، این ممکن است سری در کار باشد، ممکن است آن معنایی که می گویند که سازمان ها می خواهند آن را از بین ببرند شاید راست باشد، احتمالش را نمی دهی تو، یک علاجی بکن، اگر احتمال می دهی یک جوری این مطالب را برسانید به این آقا، شاید بیدار بشود، شاید روشن بشود، یک قدری اطرافش را گرفتند، شاید نگذارند این حرفها به او برسد. ما متاسفیم، خیلی متاسفیم از وضع ایران، از وضع این مملکت خراب، از وضع این هیئت دولت، از وضع این وضعیت‌ها، از همه اینها متاسفیم. آقای شیرازی بیاید دعا کند. من خسته شدم.
در این سخنرانی انقلابی نیز حضرت امام رحمت الله علیه جلوه هدایتی و پیامبرگونه خود را به نمایش گذاشته است. ایشان بر اساس همان قاعده رفق و مدارا و دلسوزی و نصیحت، حتی در این روزها که مبارزه با شاه اوج گرفته است، از در نصیحت و دلسوزی شاه وارد می شود. در که صحیح فضای این سخنرانی مواجهه موسی علیه السلام و فرعون را در خاطر انسان مجسم می سازد. مواجهه ای که خداوند از فرستاده خود می خواهد که و قولا له قولا لینا، با فرعون با قول لین سخن بگویید، شاید فرعون متذکر شود و دست از سرکشی بردارد.